با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی ببر از وفا کنار
ادامه گفتار یازدهم سرگذشت درویش سفر. از آواز گریم درویشی از تکیه به در آمد. سبب گریم پرسید، درد دل به او باز نمودم. به درون تکیه به نزد درویشی موقرتر از خود برد. آن درویش در سر و وضع به عینه مانند من بود. حتی این تاج که در سر دارم از اوست، اما چشمانش چنان هولانگیز و دهشت‌آمیز بود که زهره انسان را آب می‌کرد. از دیدار من چشمان درویش چهار شد، قدری با یکدیگر سرگوشی کردند. آنگاه درویش وحشت‌انگیز روی به من آورد که من نیز به اصفهان می روم، اگر می خواهی با هم می رویم و اگر بختت یاری کند تو را از خاک بر می دارم. بی تکلف تکلیفش را قبول نمودم و بی گفتگو قلیانی کشیده به راه افتادیم. درویش بیدین اینک نام او در راه با من از در یگانگی و دلسوزی برآمد و چون از کار و بارم اطلاعی کامل به هم رسانید خرم و خندان گردید. پس از ترجیح درویشی به لوتیگری و فضل دریوزه به تقلید، مرا به ترک این طریقه و سلوک به آن مسلک تکلیف کرد که اگر مرا به مرشدی قبول کنی و کوچک ابدال من شوی تو را از اوتاد گردانم که خود از اقتابم. بعد از آن از نجوم و سحر و نیرنجات سخن به میان آورد و نسخه چند به من داد که در تمام عمر اینها تو را کافی است و با اینها از همه چیز توانگر خواهی شد. می گفت اگر دم خرگوش را در زیر بالین کودک نهی خواب آورد، اگر خون خرگوش به اسب خورانی باریک قوایم و لاغرمیان و تند دو گردد، چشم و استخوان کعب گرگ اگر به بازوی طفلی بندند جرأت بخشد، اگر روغن گرگ به لباس زنی مالند شوهر از او دلسیر شود، زهره گرگ دافع نازایی زن است، خون خروس مهیج با، ناخن هدهد زبان بندی و چشم خفاش خواب بندی را شاید. اما بهترین نسخه مهر و محبت کس کفدار است و در همه سراها به خصوص در اندرون شاهی خریدارش بسیار است. یبروح السم سنم پیش او دم نمیتواند زد، مهر گیاه پیش او سبز نمیتواند شد. از این قبیل سخنان بسیار گفت و چنان چم مرا دید که آخر به تکلیفی سخت ناگوار برخاست و آن این بود: سفر، با این میمون تو مالک گنج قارونی و خبر نداری، اما نه با زنده او بلکه با مرده او. اگر این را بکشیم و با اعضا و اجزای او ادویه‌ای چند بسازیم، به بهای طلا به اندرونیان شاه توانیم فروخت. مگر نمیدانی که جگر میمون علل خصوص میمونی از این جنس که تو داری اکسیر محبت است؟ پوست بینی او پادزهریست تریاق همه سموم، خاکسترش را هر که ببلعد با تمام اوصاف میمونی از قبیل تقلید و تردستی و چابکی و حیله و زیرکی مانند او می شود. بیا تا او را بکشیم و خود را زنده سازیم. شهادت میمونی به آن همایونی که در تنگی و فراخی یار و غمگسار من بود بر من ناگوار نمود. به رد تکلیف برخواستم، ناگاه چشمانش برافروخت و برگشت، پرهای بینیش پر باد و رگهای گردنش پر خون خیره خیره بر من نگریستن گرفت. حساب کار خود گرفتم که اگر سر رضا فرو نیاورم پای زور به میان می آورد و سرم به سر میمون می رود. ناچار دل بر هلاک میمون نهادم. دور از راه در دره خلوت آتشی افروخت. بیچاره میمون را بی هیچ دغدغه‌ای خاطر سر برید و جگر و پوست بینیش را برداشته باقی اندامش را بسوخت و خاکسترش را تمام در گوشه دستمال به جوزبندی خود نهاد و به راه افتادیم. چون به اصفهان رسیدیم لباس لوتیگری را به لباس درویشی بدل کرده روانه تهران شدیم. به محض خبر ورود ما به تهران دعاجویان و دواخواهان از هر سوی به ما روی آوردند. مادری برای فرزند خود دعای چشم زخم می‌خواست. زنی برای شوهر دعای عقد اللسان توقع داشت. پهلوانان هرز تیغبندی، دختران دعای گشادی بخت، میراث‌خواران دعای مرگ وارثان می‌خواستند. اما مشتریان پایدار و لقمه‌های چرب و شیرین درویش اندرونیان پادشاهی بودند که همه محبت پادشاه را به نیروی سحر به خود منحصر می‌خواستند. دواخانه درویش مرکب بود از ادویه‌ای چند، از قبیل کس کفتار، موی گرگ، پیه خرس، استخوان بوم، پر و بال هدهد و غیر ذلک. پیرزنی از اندرون شاهی می‌خواست که در رتبه از همه بانوان برتر باشد، جگر میمون را به او داد. دیگری با همه جد و جهد هنوز مورد یک نگاه شاه نشده بود. یک پخت از خاکستر میمون را به او داد تا در شب جمعه مانند قهوه بنوشد. یکی علاج چین صورت خواست، پیه خرس داد که به صورتت ممال اما زنهار که نه در شادی بخند و نه در اندوه روی در هم کش. باری لوله های فند بسیار به بازوان بلکه به ناف زنان بست و حبه های گند بسیار به حلق مردان فرو کرد. در این افسانه و افسون ها من همه جا همراه و در همه وقت و در وقت گیر کردن همدست و همپا بودم، اما دیناری به کیسه‌ام داخل نشد. میمون همایون به رایگان از دستم رفت. ما درویش بیدین ممالک و نواحی بسیار پیمودیم و عرض هنرهای خود نمودیم. در پاره جایها ما را به چشم اقطاب و اوتاد و در پاره جایها به چشم قلندر و شیاد می نگریستند. چون پیاده سفر می کردیم از هر جا و هر چیز نیک با خبر و مستحضر می شدیم. از تهران به استانبول و از آنجا به مصر و حلب و شام رفتیم. از بندر جده به کشتی سوار روانه بندر صورت هند و از آنجا به لاهور و کشمیر روان شدیم. اما در این منازل آخرین نقش درویش نمی گرفت، که مردم آنجاها خیلی کهنه رند بودند. عاقبت رخت به هرات کشیدیم و در سایه ابلهی افغانان تلافی مافات لاهوریان و کشمیریان بنمودیم. درویش در هرات طرح ادعای نبوت انداخت، اما هنوز دستگاه معجزاتش تمام نشده و وعده جوانی که به هزار کس داده بود به سر نرسیده، به سرای دیگر کوچید. منزل ما در سر کوهی در صومعه بود و به مردم گفته بود که با مائده سماوی به سر میبرند. از بخت بد شبی یک بره بریان به تمام با یک من پشمک خورد و از حیزه بمرد. من برای حفظ آبروی وی گفتم که پریان به وجود آدمی به این کمال رشک بردند و امر را به روحانیان اشتباه نموده، معده درویش را چنان از مائده روحانی انباشتند که جای نفس نگذاشتند. روح راهی جست و به درج است و به همراهی باد شمالی تند به آسمان پنجم بالای دست حضرت عیسی بنشست، چه نمیخواست که به پهلوی دست او برود. این باد شمالی سراسر تابستان در هرات میوزد و بی این باد زندگانی هراتیان دشوار است، اما من چنان تحویل دادم که این باد را درویش به ازای خوبی هراتیان به اعقاب و اخلاف ایشان یادگار گذاشت. پیران جهان دیده و این باد آزموده به انکار برخواستند، اما با رسوخ سخنان درویش کاری از پیش نبردند. درویش را با دبدبه و تنتنه دفن نمودند. ایشک میرزا حاکم هرات به ذات نعش او را بردوش تا به گور برد و به خرج اولیا پرستان گنبدی بر سر قبرش بنا نهادند که تا قیامت زیارتگاه ابلهان است. من بعد از مرگ درویش تا مدتی به نام کوچک عبدالی او بقیت و جیشش را با تلسمات و نیرنجات تاراج و تارات می کردم. در سایه مویها و استخوانها که از مزبله ها جمع می کردم و به نام مو و استخوان او خرج می دادم، بیشتر از کشیشانی که به نام استخوان خر عیسی مبلغ ها اندوختند اندوختم. بعد از آن که به قدر یک جوال از موی ریش مقدس و یک توبره از ناخن اقدس به او فروختم، از ترس اینکه اگر در آن تجارت اصرار کنم خسارت و اضرار برم و شاید اهل بخیه‌ام به روی کار اندازند، مچم بگیرند و مشتم واشود، سردم را از آنجا کندم و نواحی بسیار ایران را تنها سیاحت کنان آخر الامر به میان قبایل هزاره رخت افکندم. کارم در آنجا بهتر از آنچه می پنداشتم بالا گرفت. به ادعای پیغمبری، یعنی به اتمام کار ناتمام درویش برخواستم. پس دست به دوش درویشی که در پهلویش نشسته بود زد و گفت: این فقیر مولا در آن کلک با من هم دست بود، میداند که به چه استادی دیگ پلوی پختم که با خوردن تمام نمیشد. همه ی قبایل هزاره خاص آنان که پلوی آن دیگ را میخوردند به من بگرویدند. خلاصه حضرت ایشانی که واقعی آن در خراسان آن همه شهرت دارد منم، اگرچه به لشکر پادشاهی که به کرات و مرات بر سر من فرستاد مقاومت نتوانستم، اما اینقدر ابله فریفتم که از کیسه آنان در تمام عمر راحت میتوانم زیست. اکنون چندی است که در مشهدم و در این روزها برای بینا کردن نابینایی نقش زدم، در نگرفت، راه اعتبار مسدود شد. نمیدانم عاقبت کار به کجا می انجامد. اینک سرگذشت من. بعد از درویش سفر، درویشی دیگر که در پیغمبری هزاره از اصحاب او بوده است به این گونه به بیان سرگذشت خود شروع نمود. پدر من ملایی بود از ملایان مشهور شهر قم، در زهد و ورع چنان معروف و به مواظبت طاعت و عبادت چنان موصوف که آب وضویش را به نیت شفا می بردند و غسالش را به نام دوا می خوردند. ما چند برادر بودیم و می خواست که همه مانند او باشیم. اینقدر بر ما سخت گرفت که به فریب و ریا معتاد شدیم و این صفت در ما طبیعت ثانویه شد. عاقبت در میان مردم چنان به دروغ زنی و درویی مشهور گردیدیم که در هیچ جا نمی توانستیم سر برآورد. من بنده به خصوص چنان گاو سفید پیشانی در آمدم که از برای خلاصی از ننگ آن به اختیار کسوت درویشان ناچار شدم و باعث نامبرداریم این قضیه آینده شد. اولین سفرم به تهران و اولین منزلم در تهران در برابر خانه عطاری بود. هنوز درست در آنجا جایگیر نشده، پیرزنی به شدت هرچه تمامتر در بکوفت که همسایه ما استاد عطار سده کرده و در کار مردن است و دوایی نکرده نماند، اما هیچ یک سودمند نیفتاد. مرا فرستادند تا از تو دعایی گیرم، بلکه از برکت نفس تو فتوحی پیدا شود. چون در منزل خود قلمدان و کاغذ نداشتم، قرار نوشتن دعا به بالین بیمار گذاشتم. پیرزن مرا از حیاتی کوچک به اتاقی برد. بستر بیماری در میان آن و اجتماع زن و مرد چنان که اگر سر سوزنی انداختی به زمین نرسیدی. بیمار در آن میان فریاد کنان که ای وای مردم، به فریادم برسید. در پیرامون بسترش شیشه ها و کاسه های بسیار پر از دوا می گفت یا با اینها شفا یا مرگ. حکیم با شیشه اماله و لگن غی خود در گوشه‌ای قلیان در نوک گفت که کار این مرد از دوای من گذشته، تا دعای درویش چه کند. دیدار درویش تازه را تأثیری تازه است. چون چشم تیمارداران بر من افتاد، به هم بر آمدند و دیده ها به هم بر من دوخته شد. من هم با هیئت مستجاب و دعوتی، با قوت نفس و غلظت نفس قلمدان و کاغذ خواستم و حالان که در تمام عمر قلم به دست نگرفته بودم. قلمدانی آوردند با ورقی بزرگ از کاغذ که همانا لفافه دوایی بوده است و من سراپای آن کاغذ را خط خط و خانه خانه ساختم و میانه خانه ها با نقوش مخترع و مختلفم باشتم. پس از آن کاغذ را تماماً در میان شاه کاسه‌ای در آب حل کردم و به مریض بلعانیدم. همگنان به انتظار تأثیر دعای من چشمها دریده و گردنها کشیده تا چه کند قوت بازوی من. حکیم گفت اگر عمر این مرد باقی است، تأثیر این اسماء حسنا و این اشکال متبرک به شفای او کافی است، وگرنه من نه، اگر بو علی هم از گور درآید کاری از او بر نمی آید. بیمار دقیقه مردوار هوش و بیهوش افتاد. بعد از آن با حالتی باعث حیرت همه، بلکه من و حکیم هم، آروغی چند زد و چشمان بگشود و سر از بالین برداشت و لگن خواست. گلاب به روی خوانندگان چندان قی کرد که اگر بو علی کتاب قانون خود را به وی بلعانیده بود آنقدر غی نمی کرد. خلاصه خلط و ماده‌ای در شکم نماند تا بیماری بر جای ماند. من در باطن با خود اندیشیدم که آن کاغذ باید لفافه دوایی مقعی بوده باشد و این همه قی از تأثیر آن و از تهوع مرکب و در ظاهر همه را به تأثیر دعای مجرب خود حمل کنان گفتم که اگر من نمی بودم البته این مرد تا حال مرده بود. از طرف دیگر حکیم این حال را به تأثیر مداوات خود نسبت دهان گفت هیچ چیز به جز دوای من اینقدر قی نمی آورد. اگر دوای من نمی بود این مرد هم نمی بود. من: حکیم، اگر تو حکیم خوبی بودی چرا دوای تو پیش از دعای من تأثیر نکرده بود؟ این خرت و پرت و آل و آشغالت را بردار و مردم را به حال خود گذار. حکیم: درویش بابا، در این که دعای خوب میتوان نوشت و حق القلم خوب میتوان گرفت حرفی نیست، اما همه کس میداند که درویشان کیستند و چیستند. اگر دعایی تأثیر کند گمان نمیبرم که از برکت انفاس درویشان و از یمن مقدم ایشان باشد. من: تو سگ کیستی که به من به این هرزه ها دهان بیالایی؟ منم غلام شاه مردان و مرد خان خاندانم و از برکت اولیا به علوم اولین و آخرین آشنا، و حال این که جهالت حکیمان ضرب المثل است. با تقدیر تدبیر جهل خود می کنید. اگر بیماری شفا یابد شما داده اید و اگر بمیرد تقدیر چنین رفته است. اجل علاج ندارد. برو و هر وقت دیگر مریضی دیگرت به حالت نزع افتاد و دست از وی شستی بیا پای مرا ببوس تا با دعا به فریاد دوای تو برسم و پایه نادانیت را بدانی. حکیم: به مرگ خودم و به مرگ خودت، من از آنان نیستم که مرشد تو هم بتواند این جفنگ ها را با من غالب بزند تا چه رسد به تو نر قلندر خرگدا، عاشق سؤال و دریوزه، دشمن نماز و روزه. پس برخاست و بعد از هزار کلپتره روی به من آورد. من هم با جوابهای آب ندیده به مقابله پرداختم. کار از آب و تاب سخنان درشت به شپا شاپ سیلی و مشت کشید. گیسوانم را گرفت، ریشش را گرفتم. گریبانم را درید، آستینش را دریدم. دستم را گزید، صورتش را خراشیدم. هی بر سر و مغز هم زدیم و هی ریش و گیس یکدیگر را کندیم و برباد دادیم. هر چه بیمار نعره زد و آنچه بیمارداران فریاد کشیدند به جایی نرسید و کم مانده بود که خونی در میان واقع شود. عاقبت زنی خود را به میان انداخت که لعنت هم به حق القلم تو و هم به حق القدم تو، کوتاه کنید که شاگرد داروغه در خانه را میزند که این همه هیاهو و ولوله چیست. از یکدیگر جدا شدیم و از یاری بخت دیدیم که تقصیر را از او میبینند و به من حق میدهند. حکیم را به چشم کسی میدیدند که کار نکرده مزد خواهد و مرا به چشم کسی که کوه ابو قبیس را با دعا از جا تواند کند. چون حکیم کار را برخلاف مراد خود دید دم در کشید، جبه و کلاهش را برداشت تا برود، اما پیش از رفتن موی ریش خود را با قدری از آن گیسوی من جمع و گندله کرد و در پیش چشم من به جلوه بداشت که ای نر خر جوزلی، هیچ میدانی که دیه یک تار موی ریش در تهران یک قران است؟ ببینیم فردا در حضور آقای امام جمعه کهیج و کهکهیج و احیا و شراحیاهای تو از عهده گوه خوردنهای تو چطور برمی آید. اگرچه می دانستم که بعد از فروکشی عرتیز به هیچ جهنمی نمی رفت، اما بسیار دلم می خواست که به در خانه امام جمعه برود و مرا آنجا بخواهند و این بزنگاه مایه شهرت و سیت من شود. آوازه شفایابی عطار که از معتبران بود با دعای درویشی تازه به هر سوی پیچید. نقل من نقل مجالس شد. پس از صبح تا شام به نوشتن عزائم و ادعیه و به فراخور حال هر کس به خالی کردن جیب و کیسه مشغول شدم. در اندک مدت مالک دیناری بسیار شدم. اما از شومی بخت همه بیماران عطار سددار و همه کاغذها لفافه دوای مغی نبود. عمل فعلم از عطار تجاوز نکرد. شهرتم به واترقیدن روی نمود. ناچار از تهران به سیاحت سایر ممالک ایران روی نهادم. به پاره شهرها شهرتم پیش از من می رفت. چه از عطار شهادتنامه عمل در دست داشتم و به هر کس می نمودم. تا اکنون هم در آن سایه زندگانی می کنم. با اینکه دعایم در عدم تأثیر مجرب و آزموده است، باز از حق القلم ناراضی نیستم. همین که در جایی در رواجی کار خود کسادی می‌بینم و در نظر مردم خار می‌شوم، سبک سفر می‌کنم و از آنجا به جای دیگر می‌روم.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی.